هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم که شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب و شمایی که علاقه‌مند به شنیدن برنامه هفت اقلیم در حوزه ارتباطات و رسانه اید. باز هم چهارشنبه دیگر از راه رسید و با یکی دیگر از برنامه‌های هفت اقلیم در حوزه ارتباطات و رسانه در خدمت شماییم. شما دوستان عزیز شنونده میتونید نقدها، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میان بگذارید. روزها فقط هنرپیشه‌های فیلم و مجموعه‌های تلویزیونی نیستند که باید چهره‌ای مقبول از خودشون به نمایش بگذارن. هر کسی در هر شغلی که باشه اگه ارائه بهتری داشته باشه قطعاً موفق‌تره. این گزاره ساده نتیجه پذیرفتنی زندگی در عصر شبکه‌های مجازی و بلاگرهاست. ظاهراً دیگه فقط مجری‌ها، خواننده‌ها، بازیگران و چهره‌های معروف نیستند که باید بهترین نسخه ظاهری خودشون رو به مخاطبان عرضه کنن، بلکه همه افراد از معلم تا داروخانه‌دار تا فروشنده و هر کسی در هر جایگاهی میتونه یک بلاگر باشه، البته اگه بتونه ارائه دهنده‌ای خوب و جذاب باشه. اما اصولاً واژه بلاگر به چه معناست و بلاگر به چه کسی میگن؟ کلمه یه بلاگ یک کلمه انگلیسی و خلاصه شده از کلمه یه وبلاگه. وبلاگ ترکیبی از دو کلمه وب و لاگ به معنای ثبت وقایع روزانه است. بلاگر در لغت به معنای وبلاگ نویسه. در طول زمان معنای بلاگر دستخوش تغییراتی شده که باعث شده این عبارت رو با معنای دیگه‌ای بشناسیم. امروزه این واژه در میان کاربران اینترنت مفهومی فراتر از یک وبلاگ نویس ساده رو به ذهن میاره. در حقیقت بلاگر به کسی گفته میشه که با کسب شهرت در یک حوزه صاحب نظر باشه و بتونه بر افرادی که اونو دنبال میکنن اثر بذاره. علاقه به بلاگری این روزها در افراد، جوانان و نوجوانان زیادی دیده میشه. بررسی این پدیده رو امروز با هم در هفت اقلیم چهارشنبه ها دنبال میکنیم. آقای سعید اسلامزاده مثل همیشه همراه ما هستند و قرار هست که درباره موضوع برنامه با ایشون گفتگو کنیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید. عصرتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. ما آدم ها در خیلی از دوره های زندگیمون عجیب میل داریم به این که خودمون رو نمایش بدیم. دوست داریم که در مثلا محفل های خانوادگی، دوستان، حتی مکان های شغلیمون خودمون رو مطرح بکنیم. حالا هر کسی به نوعی، یکی میاد وسط مثلا شروع میکنه لطیفه تعریف کردن، جوک گفتن، حالا شوخی کردن، نمیدونم، حالا بعضی وقتا به لودگی و مسخره بازی ممکنه برسه. یه موقع هم هست یک نفر با یک استعداد مثلا موسیقی یا شعر یا کار دیگه ای میخواد خودش رو نشون بده. پس این میل به نمایش دادن شاید بشه گفت یک میل ذاتیه در انسان. از زمانی که اینترنت و اون وبلاگ ها و سایت های اینترنتی خیلی گسترش پیدا کرد و عمومی شد، اگه خاطرتون باشه در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 کاری به نام وبلاگ نویسی هم شروع شد و بعد از اون حالا شکل‌های مختلف پیدا کرد و وقتی که شبکه‌های اجتماعی یا اون سوشال نتورک‌ها شکل گرفتن این ماجرا خیلی پررنگ‌تر شد و هر کسی تونست در یک فضای تعریف شده شخصی این نمایش دادن خودش یا همون اصطلاح پروموت کردن رو انجام بده و یکی اومد تو سبک زندگی مثلا لایف استایل و یکی اومد توی تغذیه و یکی اومد تو آشپزی و هر کسی اومد یه کاری رو کرد. الان با یه واژه و یه شغلی حتی روبرو شدیم به نام بلاگرها. حالا این شغله رو کاری نداریم که چه ویژگی هایی داره. خیلی دوست دارم که به این فکر کنیم هممون با هم که این چه حسیه، چه میلیه که در ما این بشر دوپا وجود داره که دوست داره خودش رو پروموت کنه، نمایش بده و حالا یه وقتایی از قبل این درآمدی هم کسب بکنه و یه وقتایی هم نه، فقط یک حس درونیش رو بتونه ارضا بکنه. حالا این استعداد رو داریم یا نه، این خودش بحث دیگه است و توی نسل جوانمون هم که این اتفاق خیلی داره گسترش پیدا میکنه، از بچه 8 9 10 ساله بگیریم تا آدمهای بزرگتر. در این باره با یکی از پژوهشگران رسانه میخوام گفتگو بکنم. همراه ما باشید. همونطور که گفتم پژوهشگر رسانه سرکار خانم دکتر فاطمه نوری راد همراه ما هستند تا درباره این میل نمایش دادن و بلاگرها صحبت بکنیم، اینکه بلاگرها چه ویژگی هایی باید داشته باشند که وارد این فضا بشن، آیا واقعا یه شغله یا نه، همه اینها رو به بحث بذاریم. سرکار خانم نوری رات سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. این شغل بلاگری یا نمیدونم شغل میشه بهش گفت، موقعیت یا وضعیتیه که بعضی از آدم‌ها در شبکه‌های اجتماعی و در اینترنت ایجاد کردند. این رو یه توضیح میدین که اصلا چی هست، چی کار میکنن؟
اصولا خود پدیده بلاگری یعنی به اشتراک گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی یا در فضای اینترنت، یعنی قبل از اومدن شبکه‌های اجتماعی توی مثلا وبلاگ‌ها یا میکروبلاگ‌ها و این داستان‌ها. آنچه که ما الان باهاش خیلی مواجهیم و فضای جدیدی رو ایجاد کرده اینه که افراد در مشاغل مختلف اومدن شروع کردن به این تجربه نگاریه و تولید محتوا کردن در فضای رسانه‌های اجتماعی و از شغل‌های مختلف، یعنی مثلا ما پزشک بلاگر داریم، معلم بلاگر داریم، از آدم‌های مختلف، و این تجربیاتی که دارن توی این فضا به اشتراک می‌ذارنه که یه ذره متفاوت کرده. این افراد تونستن که موقعیت خودشون رو رویت پذیر کنن. این تا قبل از اینکه انقدر شبکه‌های اجتماعی عمومیت پیدا کنه، من اگر با یک گوینده رادیو دوستی نداشتم یا در آشنایانم نبود، نمیتونستم ببینم که فضای این گویندگی رادیو و چیز مهارت‌هایی که باید داشته باشه، خستگی که ممکنه تو شغلش باشه چیه. ولی وقتی شما به عنوان یک گوینده رادیو صفحه اجتماعی هم دارید و اونجا دارید تولید محتوا میکنید، من به عنوان مخاطب میتونم با فضای شما همدلی بیشتری برقرار کنم، شناخت بیشتری داشته باشم، به ارتباط صمیمانه بیشتری رو شکل بده. به عنوان یکی از نکات مثبتی که شغل بلاگرها وجود دارن میتونیم به این نکات اشاره کنیم. حالا اینو توی موضوعات مختلف میتونیم ببینیم دیگه. ما همیشه با آدم‌های مختلف که ارتباط برقرار می‌کردیم، چیزی از پیشینه‌شون، فضایی که دارن، تجربه‌ای که دارن نداشتیم. ولی اومدن شبکه‌های اجتماعی و اینکه آدم‌ها از رسته‌های مختلف و شغل‌های مختلف رو آوردن به بلاگری، یعنی تولید محتوا کردن، به اشتراک گذاشتن تجربیاتشون، عکس‌هاشون و محتواهاشون، ما تونستیم که وارد یه فضای بشیم که تا پیش از اون نبودیم. و این فضا کمک به همدلی بیشتر ما و درک متقابل بیشتر ما کرده.
دشواری های یه شغل رو میشناسیم و جذابیت‌هاش.
توی پیام رسان های متنی گروه های هستن که پزشکن و دارن اونجا بلاگری میکنن. برای خود من خیلی جذابیت داره که حالا اونها از اون ور ماجرا چه شکلی به اینکه یه مریض رفته دارن نگاه میکنن. از این که اینو به اشتراک میذارن و خیلی وقتها افرادی که بلاگر هستن از این راه دارن پول در میارن.
بله.
حالا اینو میتونیم وارد بحث چالشاش بشیم و من مخاطبم میتونم چیز یاد بگیرم. یعنی وقتی مثلا معلم بلاگر میشه و میاد هم از تجربیات کاریش میگه، هم ارائه مطلب میده، من ازش میتونم نکاتی رو یاد بگیرم. خب این که قراره ازش پول در بیارن یه چالش هایی رو مترتبش میکنه، از جمله این که به سمت کالایی شدن گاهی پیش میره این نمایش و عرضه خود و فرایند زندگی خود و کار خود. یعنی مثلا یک گوینده، حالا من با شما مثال میزنم که الان دارم باهاتون گفتگو میکنم، یک گوینده رادیویی که قرار بلاگرم بشه تو این فضا کار کنه، از فضای رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنه برای نمایش هر چه بیشتر. خب این فضا یه سری المان‌هایی هم خب برای جذب کردن داره. آدم‌هایی که اومدن توی فضای بلاگری دائم دارن به سمت نمایشی تر شدن میرن. یعنی گاهی ممکنه آنچه که داریم به اشتراک میذاریم یه واقعیت زندگی روزمره عادی کاری نباشه، ساخته میشه برای اینکه مخاطب بیشتری جذب کنه. و اینجاست که حالا مخاطبین باید آگاهیشون رو ببرن بالا، چون بلاگر قرار مخاطبهای بیشتری جذب کنه برای اینکه حالا تبلیغات بگیره، کسب درآمد کنه از این راه، چندان پکیجی بخواد بفروشه، کالایی رو حتی میخواد بفروشه. و خب مخاطبینن که گاهی خیلی ناخودآگاه تحت تاثیر اون بازنمایی قرار میگیرن.
آنچه از جهان رسانه ها باید بدانیم. برنامه تخصصی علوم ارتباطات
از گوتنبرگ تا اینترنت.
با چراغداران علم ارتباطات،
کتاب‌های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در 7 اقلیم چهارشنبه‌ها. ساعت 16 تا 17 موج اف ام ردیف 106 رادیو فرهنگ.
بله، این بازنمایی که بهش اشاره میکنید و این بخشی که اون بلاگرها میتونن و میخوان خودشون رو در بهترین حالت ممکنه خودشون به نمایش بگذارن، ویژگیه که قبلا ما شاید در برخی از شغلهای خیلی محدود میتونستیم ببینیم، از کسانی که جلو دوربین بودن در سینما و تلویزیون و اینها، تا حتی یه سری شغلهایی بود مثلا ویزیتورهای کالاهای مختلف. من یادم اون موقع دهه 60 و 70 میگفتن که همیشه لباس مرتب بپوش، ساعت خیلی گرون قیمت دستت بنداز، تو اون کسی که میخواد جنس رو کالا رو از تو بخره بدونه که تو یه آدم موجهی هستی و مسائلی از این دست. دقیقا همین اتفاق منتقل شده در کار بلاگری و دوربین موبایلشون رو وقتی روشن میکنن میخوان توی بهترین حالت باشن. و حالا نکته جالب اینه که این کار در خارج از فضای بلاگری خودش هم یه سری اقتصاد رو ایجاد کرده، یه سری ابزار و ادواتی برای این کار به فروش میرسه، از این لایترای نورهای شکلهای مختلف بگیر تا مثلا پایه‌ها و نگهدارنده های هولدرهای گوشی تلفن و حالا حتی لنزهایی که اضافه میشه، میکروفونهایی که به گوشی متصل میشه. و حتی مثلا من چندی پیش در یکی از این مغازه‌هایی که میکروفون بود گفت این میکروفونها میکروفونهای بلاگریه، یعنی اصلا اسم گذاشته شده روش.
بله.
یعنی تبدیل شده خودش به یه سازوکار اقتصادی و یه ماجرایی رو در کنار خودش هم شکل داده. و این نکته چند پیش بهش فکر میکردم، خیلی جالب بود برام.
یه نکته جالبی هم وجود داره که من به توضیحات خوب شما اضافه کنم. خیلی از افراد که حالا یه سری ویژگی های خاص رو ندارن، این که میخوان فنلوریان خاصی داشته باشن، توانه این که بیان جلو دوربین رو ندارن، یا خیلی از موارد دیگه، شرکت هایی وجود دارن که این کمک رو میکنن.
بله.
یعنی الان
بله.
کلی شرکت تأسیس شده که قراره تو کار تولید محتوا به آدم ها کمک کنن. افرادی میرن هزینه میکنن و اونا خب به قول شما این تجهیزات رو فراهم میکنن، بهش یاد میدن چه مدلی صحبت کن.
بله.
حتی سناریوی مطلبش رو واسش مینویسن که اون آدم حالا شغل خودش و کار خودش رو عرضه کنه و توضیح بده. یعنی اقتصاد خاصی این وسط در جریانه. حتی کسایی که مثلا بلاگر شغل خاصی نیستن علی ظاهر، یعنی مثلا همین که من مثال دارم، پزشک بلاگر نیست، مثلا گوینده بلاگر، معلم بلاگر یا هر چیز دیگه، قراره مثلا فقط از زندگی شخصی خودش محتوا تولید کنه بذاره و به اصطلاح بهشون بلاگرهای سبک زندگی میگن. این افراد هم از همین شرکت‌ها یا مؤسسات مختلف استفاده می‌کنن برای اینکه بتونن بیشترین تاثیرگذاری رو داشته باشن، چون می‌دونن که استفاده از افکت‌های مثلا یا بخوام فارسیشو بگم تاثیرات مختلفی که روی پیام می‌ذاره چه شکلیه، اینکه من چطور نورم رو هماهنگ کنم، تصویر رو چطوری مشخص کنم، از چه کیفیت دوربینی استفاده کنم، قابم رو اینجا چه شکلی ببندم. یعنی کلی این پدیده که به اصطلاح ساده به نظر میرسه زیر شاخه های مختلف پیدا میکنه که بخش زیادیش به قول شما جنبه های اقتصادی داره و بخش زیادیش هم جنبه های آموزشی و فرهنگی حتی داره.
بله بله، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر فاطمه نوری راد.
خواهش میکنم،
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه.
از گوتنبرگ تا اینترنت،
کتابی که امروز قراره به شما معرفی کنیم کتاب رسانه‌های اجتماعی حقیقت و خودمراقبتیه. این کتاب در 136 صفحه توسط انتشارات همشهری به چاپ رسیده. کتاب رسانه‌های اجتماعی حقیقت و خودمراقبتی در رویارویی با فناوری‌های دیجیتال، نوشته دیانا آستیپینسکا و ترجمه فاطمه پیرهادیه. در سالهای اخیر رسانه‌های دیجیتال به یکی از عوامل اصلی تأثیرگذاری بر مردم به معنای عام کلمه تبدیل شدن. نحوه برخورد افراد با این نوع از رسانه میتونه هم به عنوان محرکی برای پیشرفت باشه و هم ممکنه باعث افول یک جامعه بشه. نداشتن درک لازم از شرایط موجود و عدم آشنایی کافی با فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو ممکنه آسیب‌هایی رو در کوتاه مدت و در بلند مدت در پی داشته باشه. در کتاب رسانه‌های اجتماعی حقیقت و مراقبت از خود، نویسنده با پرداختن به پدیده‌هایی همچون بسا حقیقت و سوژه‌سازی، آشوبگری دیجیتالی و تحلیل رفتارهای افراد در استفاده از فناوری‌های دیجیتال به دنبال رسم چشم‌اندازی از شرایطیه که در حال حاضر فناوری‌ها با خودشون به همراه داشتن. در پایان هم برای پیدا کردن راهکاری مناسب جهت استفاده بهینه از این شرایط بحث میشه. کتاب رسانه‌های اجتماعی حقیقت و خودمراقبتی در دسته‌بندی جامعه شناسی قرار داره. این کتاب به صورت PDF هم در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته. حجم این کتاب 809 کیلوبایته. خوندن کتاب رسانه‌های اجتماعی حقیقت و خودمراقبتی در رویارویی با فناوری‌های دیجیتال بیشتر به فعالان حوزه رسانه پیشنهاد میشه.
دوستان گرامی، گفتگو کردم با خانم دکتر فاطمه نوری راد، پژوهشگر رسانه، درباره مسئله بلاگری، چیزی که تبدیل به شغل یا حتی یه جای سرگرمی و تفریح شده برای یه سری افراد که حالا ویژگی های اجتماعی، ویژگی های فرهنگی، ویژگی های اقتصادی پیدا کرده و گاهی اوقات بسیار مفیده و البته گاهی اوقات هم مضراتی رو برای خانواده و برای جامعه ایجاد میکنه، که هر دوی اینها رو میشه روشون مطالعه کرد، میشه مضرات رو کاهش داد، به مزایا رسید و مزایا رو دربارش بیشتر صحبت کرد. بالاخره هر اتفاقی، هر رویدادی در آغاز راه همیشه این چالش ها رو برای ما ایجاد کرده. بسیار سپاسگزارم که همراه هفته اقدیم چهارشنبه های رادیو فرهنگ هستید.
سینما و رسانه، کلاس هشتم فیلمی کمدی درام به نویسندگی و کارگردانی بو بورنهامه که در سال 2018 منتشر شد. این فیلم اولین فیلم بلند این کارگردانه. استنداپ کمدین مشهور بو بورنهان با کلاس هشتم نه تنها یک فیلم درباره شبکه‌های اجتماعی ساخته، بلکه موفق شده سختی‌های دوران نوجوانی خودش رو به مخاطب یادآوری کنه. کایلا یک دانش آموز کلاس هشتمیه که دوستان زیادی نداره و اکثر روز رو به انتشار فیلم های برخط امید بخش و توصیه هایی درباره زندگی اختصاص میده. اما اون در واقعیت این گونه نیست و از استراب و مشکلات روحی رنج میبره. ایده های فیلم برای اکثر مخاطبان قابل درکه و شاید برای خیلی از ما اتفاق افتاده باشه. برنهام تلاش کرده تا به بیننده بفهمونه که شبکه های اجتماعی تا چه اندازه در شکل گیری شخصیت نوجوانان تأثیر گذار هستن. اونها باید سریع‌تر بزرگ بشن و به دلایل مختلف شاید توانایی یا آمادگی نشون دادن خود واقعیشون رو در فضای مجازی نداشته باشن که نتیجهش سرکوب و شکل گیری شخصیت های تقلبی میشه که هیچ سنخیتی با واقعیت درون اونها نداره. دعوت میکنم شنوندگی بخش بعدی برنامه هفت اقلیم باشید. اینجا رادیو فرهنگ.
ما الان توی عصر انفجار اطلاعات هستیم. اگر بخوایم یه آماری رو با هم مرور کنیم، بر اساس گزارش فوربس 90% از داده های اینترنتی جهان در 2 سال گذشته تولید شده و در حال حاضر بیش از 5 میلیارد کاربر شبکه‌های اجتماعی توی دنیا داریم که به طور خاص فقط توی سال 2023 266 میلیون کاربر جدید به شبکه‌های اجتماعی اضافه شد و این آمار نشون میده که یک حجم حیرت انگیزی از اطلاعات به طور روزانه و لحظه‌ای داره تولید و منتشر میشه و پدیده اینفورمیشن اوورلود چجوری میتونه روی ابعاد مختلف زندگی ما تأثیر بذاره. به تناوب این مشاغلی مثل ارتباطات که به طور مستقیم با آدم ها در ارتباطن به شدت تحت شعاع قرار میگیرن و این مشاغل با این آمار وقتی قیاس میشن به این نتیجه میرسیم که چقدر پیچیده و چقدر نسبت به گذشته خودشون متفاوت شدن. حالا توی این بارش اطلاعات که از هر طرف داره روی سر ما میباره، توی این دریای اطلاعاتی متلاطم گاهی آشفته، یه سوال اساسی برای ارتباطات پیش میاد و اونم اینه که چجوری باید پیغام خودمون رو به طور تاثیرگذار منتقل کنیم و به مناسب ترین شکل منتقل کنیم. بعد از انتقال پیاممون چجوری میتونیم مطمئن باشیم که به اون به هدف مورد نظر ما به سم و نظرش رسیده و اون اثری که ما میخواستیم رو روش گذاشته. اینجاست که من فکر میکنم پیار پلن به عنوان یک راهبرد استراتژیک میتونه به صحنه وارد شه و نقش خودش رو ایفا کنه. در واقع زمانه نو نیاز به ابزارهای نو داره و برنامه ریزی ارتباطات میتونه به ما کمک بکنه که مخاطب هدفمون رو دقیق تر انتخاب کنیم، میتونه کمکمون بکنه که از ابزارهای تکنولوژی محور استفاده کنیم، میتونه کمکمون بکنه که هدفمندتر استراتژی پی آر رو انتخاب بکنیم. در واقع اگر ارتباطات رو، کار ارتباطات رو اثرگذاری بر نگرش و رفتارها در نظر بگیریم و این اثرگذاری از طریق روایت‌ها اتفاق بیفته، کار پی آر پلن اینه که ما رو مطمئن بکنه این اثرگذاری داره به بهترین نحو ممکن اتفاق میفته.
رسانه‌های اجتماعی و نظم جهانی پس و حقیقت ترجمه حبیب راستی تهرانی منتشر و رونمایی شد. در مراسم رونمایی ترجمه این کتاب، علیرضا عبداللهی نژاد، دانشیار گروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، عبدالله کریمزاده، استادیار گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و حبیب راسی تهرانی، مترجم کتاب حضور داشتند. در معرفی کتاب رسانه‌های اجتماعی و نظم جهانی پسا حقیقت نوشته گابریل کاسنتینو که با ترجمه حبیب راسی تهرانی دانش آموخته دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در انتشارات همشهری منتشر شده آمده است، در این کتاب نه صرفاً موضوعی مربوط به جهان غرب بلکه مسئله